والذين كفروا طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعكاس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارزین صلواتی نایت بفرمی. محمد وجل فرمی. خوب، در دروس فقه رسیدیم به درس 14، مطهرات یعنی پاک کننده ها. آیه قرآن می فرماد که سوره انفال آیه 11 و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. خداوند بر شما آب را از آسمان فرو می فرستد تا شما را پاک سازد به آن وسیله و پلیدی شیطان را از شما ببرد. خب، حالا این آیه که در مباحث فقهی هم مطرح میشه، خودش تفاسیری هم داره که رجز شیطان چیه که آبی که از آسمان میباره از ما میبره که به وسیله اون شما رو پاک میکنه. به همین دلیل پیامبر اکرم وقتی باران میبارید زیر باران میرفتن، عمامه بر میداشتن، زیر باران قرار میگرفتن. حالا اون مربوط به مباحث دیگه است. اما در مورد مطهرات میفرمان همه اشیاء نجس پاک میشوند و پاک کننده ها عبارتند از این چند تا چیز: یک، آب، دو، زمین، سه، آفتاب، چهار، استحاله، پنج، انتقال، شیش، اسلام، هفت، تبعیت، هشت، برطرف شدن نجاست، نه، استبراء حیوان نجاست خار، 10، غایب شدن مسلمان. حالا یکی یکی اینا رو میگه که به چه معناست و چجوری پاک کننده است. اولی آب. آب بسیاری از چیزهای نجس را پاک می کند و خود اقسام مختلفی دارد. اقسام آبها رو داریم. اقسام آبها، آب به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن: آب مطلق و آب مضاف. و آب مطلق خودش باز چند جوره، اینا رو میگیم بعد دوباره توضیح میدیم. آب مطلق هم چند جوره: آب چاه، آب جاری، آب باران، آب راکت، مثل تو حوض، آبی که تو حوضه. آب راکت هم دو جوره: یا کره یا قلیله. خب آب مضاف چیه؟ آبیست که از چیزی گرفته شده باشد، مانند آب سیب و هندوانه، یا با چیزی مخلوط شده باشد به طوری که دیگر به آن آب نگویند، مانند شربت. آب رو با شکر قاطی کرده باشن، دیگه آب بهش گفته نمیشه. وقتی با چیزی قاطی بشه که دیگه به او آب تنها گفته نشه، این میشه آب مضاف. پاک هست ولی پاک کننده دیگه نیست. احکامش رو میخونیم. آب مطلق آبیه که مضاف نباشه، آب باشه. احکام آب مضاف: آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند، از مطهرات نیست. آب مضاف با برخورد به نجاست نجس می شوند، هرچند نجاست کم باشد و بو یا رنگ یا مزه آن عوض نشود. یعنی یک تانکر شربت داری، شما یه قطره نجاست بیفته توش همه نجس میشه. وضو و غسلم با آب مضاف باطله. مثل گلاب، مثلا با گلاب نمیشه وضو گرفت یا غسل کرد. اما اقسام آب مطلق: آب یا از آسمان میبارد، یا از زمین میجوشد، یا نه میجوشد و نه میبارد. راکده مثلا در زمین. آبی که از آسمان بباره که آب بارانه. آبی که از زمین میجوشد، اگر جریان داشته باشد بهش میگن آب جاری، مثل چشمه ها، رودخانه ها. و اگر بدون جریان باشد آب چاه گویند. آبی که از زمینه اما جوشیدن نداره. آبی که از زمین نمیجوشد و از آسمان نمیبارد آب راکد است. آبی که تو استخر گودال آبی چیزی هست. آب راکد اگر مقدارش زیاد باشد کر، و اگر کم باشد قلیل، میگن آب قلیل. کر چه مقداره؟ مقدار حجم کر 42 وجب ممیز 875، 42 وجب و 875 هزارم، که میشه تقریبا 42 وجب و نیم، یه مقدار بیشتر، کمتر از 43 وجبه. اگر ظرفی که دراز و پهنا و گودی آن هر یک حداقل 3 وجب و نیم باشد، پر از آب کنن، مقدار کر است. 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم میشه آب کر. وزنشم 377 کیلو ممیز 419 کیلوگرمه. مقدار آب قلیل: آبی که از زمین نمی جوشد، اگر آب از زمین بجوشه مثل چشمه ولو اندک باشه، اون حکم کر داره دیگه، قلیل نیست ها. اگر یه چشمه ای که به اندازه شیر سماور ازش میاد، اون آب قلیل محسوب نمیشه. آبی که از زمین نمی جوشد اگر از کر کمتر باشد قلیل است. خب فقط آب مطلق نجس را پاک می کند، گرچه ممکن است آب مضاف چیز کثیفی را تمیز کند، ولی همان گونه که پیشتر گفته شد هرگز نجس را پاک نمی کند. تمیزی جز پاکیه. احکام آب قلیل: آب قلیل با برخورد به نجاست نجس می شود، کمتر از کور باشه، نجاست بهش برخورد کنه، خودش نجس میشه. خواه روی چیز نجس ریخته شود یا چیز نجس به آن برسد. اگر آب قلیل بر زمین شیبدار جاری شود، یه زمینی شیبداره، آبی قلیل به اندازه آفتاب آب ریختید جریان پیدا کرده و قسمت پایین آن به نجاست برخورد می کند، قسمت بالای آن چیست؟ پاکه. یه جایی دستشویی داری میشوری، آب ریختی زمین، یه سطح آب پایینش برخورد کرده به نجاست، این طرفش حالا که شیبدار باشه، در حال حرکت باشه، بالاش دیگه نجس نمیشه. آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست، خود نجاست ها، روی چیز نجس ریخته می شود و از آن جدا می گردد نجس است. یه دستت خونی، آب میریزی روش، آب قلیل، اون آبی که از دست جدا میشه نجسه و باید از آبی که پس از برطرف شدن عین نجاست برای تطهیر چیز نجس روی آن میریزن و از آن جدا میشود اجتناب شود. حالا عین نجاست از بین رفته ولی متنجسه، آب میریزی برای طهارت، آب قلیل ها، نه آب شیر و اینا، نه، میگه آب شیر کره، اونی که جدا میشه عین نجاست هم درش نیست، بهتر ازش اجتناب بشه. احکام آب کور، آب جاری، چاه و باران. تمام اقسام آبهای مطلق به جز آب قلیل تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است. آب چاه، آب چشمه، آب باران، اینا تا زمانی که رنگ و بو و مزهشون به وسیله نجاست عوض نشده باشه پاکه و هرگاه بر اثر برخورد با نجاست بو یا رنگ یا مزه نجاست بگیرد نجس می شود. بنابراین آب جاری، چاه، کر و حتی باران در این حکم مشترکند. آب بارون هم که میاد جاری میشه رو زمین، وقتی داره باران میباره حتی از کنار نجاست رد میشه، در حالی که باران داره میباره اون نجس نیست. دو، آب متصل به کر در حکم آب کر است. بنابراین آب لوله های ساختمان ها که متصل به منبع بزرگ شهر است حکم آب کر را دارد، چون برای پاک کردن این مسئله مهمیه، مثلا برای طهارت گرفتن چند بار باید آب بریزی، اما وقتی آب شیر باشه، شیلنگ باشه، دیگه یک بار کفایت میکنه چون آب کره. برخی از خصوصیات باران. اگر به چیز نجسی که عین نجس در آن نیست یک بار ببارد پاک میشود. فرش نجس شده زیر بارون، بارون میباره روش پاک میشه. باران این خصوصیت رو داره. مثلا اگر بر فرش و لباس نجس ببارد و خیس شود پاک می شود و فشار هم لازم نیست که قصاله بگیری فشارش بدی آب در بیاد ازش، و اگر بر زمین نجس ببارد پاک می شود. زمینی که به هر دلیلی نجس شده آب بارون میاد روش پاکه. هرگاه باران در جای جمع شود، گودالی که آب بارون توش جمع شده اگرچه کمتر از کور باشد، تا موقعی که باران میبارد حکم آب کور را دارد. سلام، یه گودال آب بارون جمع شده توش، کمم هست، تا موقعی که بارون میباره این حکم آب کور را داره، چیز نجس توش بشوری پاک میشه. چنانچه با نجس برخورد کند، مثلا چیز نجسی را در آن بشویند تا زمانی که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته است پاک است. ولی این مال وقتی که تا موقعی که بارون میباره ها، بارون که قطع بشه دیگه در حکم آب قلیل میشه. احکام شک در آب. مقدار آبی که معلوم نیست کور است یا نه، نمیدونی این مقدار آب کور محسوب میشه یا نه، با برخورد نجاست نجس نمی شود. اما سایر احکام آب کر را ندارد. یعنی یه نزدیک به کره، انسان نمیدونه کر شده یا نشده، میگه چیز نجس بهش بخوره نجس نمیشه. مقدار آبی که پیشتر کر بوده و معلوم نیست قلیل شده یا نه، چه حکمی داره؟ حکم کر رو داره، چون همیشه اونی که قبلی بوده و شما نمیدونی که تغییرش چقدره به حکم خودش باقیه. ببینید مقدار آبی که قبلا کر بوده معلوم نیست قلیل شده یا نه، حکم آب کر را دارد. یه منبعیه قبلا کر بوده، ازش استفاده شده، شما نمیدونی که این از کر کمتر شده یا نه، به همون حکم کر باقیه. آبی که حالا قلیل بوده، مقداری آب به آن اضافه شده، معلوم نیست به حد کر رسیده یا نه، این چه حکمی داره؟ قلیل، چون گفتیم به حکم قبلیشه دیگه. وقتی معلوم نیست، آبی که معلوم نیست پاکست یا نجس، چه حکمی دارد؟ پاکست، چون کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، هر چیزی برای تو پاکه مگر اینکه یقین کنی به نجاستش. آبی که پاک بوده و شک در آن است که نجس شده یا نه، حکمش چیه؟ پاکه، چون بارها گفتیم شک یقین رو باطل نمی کند. شما قبلا یقین داشتی پاک بوده، حالا شک کردی، این شک یقین رو از بین نمی بره، پس او پاکه. اما آبی که نجس بوده ولی معلوم نیست پاک شده یا نه، حکم آن نجس است، چون قبلا یقین داشتی نجس بوده. آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده است یا نه، چه حکمی دارد؟ مطلقه، چون به حکم قبلی خودش باقیه. دو تا حکم کلی در مورد مطهرات. مطهرات تمام چیزهای نجس را پاک می کند، یعنی تمام چیزهای نجس قابل پاک شدن است، هرچند با استحاله. آقا سگ هم میشه پاک بشه؟ بله، سگ بیفته تو نمکزار تبدیل به نمک بشه پاک میشه، تبدیل به خاک بشه پاک میشه، استحاله که بشه دیگرگون بشه. الان مدفوع انسان مگه نجس نیست؟ وقتی قاطی خاک میشه تبدیل به کود میشه پاک میشه، یا تبدیل به گیاه میشه دیگه پاک میشه. هیچ یک از آبهای مضاف پاک کننده نیست، هیچ کدوم، و با برخورد با نجاست نجس میشود. آب مضاف، آب گلاب و شربت و از اون مثال هایی که عرض کردیم خدمتتون. حالا تا احکام بعدی که جلسه آینده عرض کنیم، صلوات نایت بفرمایید. خب در ادامه اصول کافی در کتاب توحید میرسیم به باب اطلاق القول به انه شیء. در این باب روایاتی هست در این که آیا میتونیم به خداوند اطلاق شیء کنیم یا نه. بگیم خدا شیء یعنی چیزی است. گفتیم شیء اصلا فارسی بوده، اصلش از فارسی به عربی رفته، همون چیه که شیه یا چیه که عربی شده شیء. چیز، چی، شی، اینا همه. آیا میتونیم بگیم خدا چیزیست؟ چرا حالا این سوال مطرحه؟ به خاطر اینکه تمام تعریفاتی که ما معمولا در مورد خدا میکنیم تنزیهیه. میگیم خدا جسم نیست، مرئی نیست، محل نیست، همش تنزیه میکنیم. حالا اینجا اثباتیه، آیا میتونیم بگیم خدا چیزیست؟ شیئون. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران قال سألت ابا جعفر عن التوحید فقلت اتوهم شیئا. عبدالرحمن ابن ابی نجران میگه از امام جواد علیه السلام درباره توحید پرسیدم، گفتم آیا میتوانم خداوند را به عنوان شیء تعقل کنم، تو ذهنم بیارم، به عنوان یه چیزی تو ذهنم بیارم؟ فرمود آری. قالن فقال نعم غیر معقول ولا محدود، ولی نه در عقل چیزی که نه در عقل می گنجد و نه محدود است. یه نکته ای رو بگیم اینجا تو روایاتی که می خونیم در باب توحید، میگه عقل، خداوند در عقل نمی گنجه، عقل نمیتونه خدا رو درک کنه. پس ما خدا رو چجوری درک میکنیم اگه عقل نمیتونه خدا رو درک کنه؟ میگیم درک خدا دو جوره. یه موقع ما وجود خدا رو درک میکنیم، این کار عقله، عقل ما میفهمد که خدایی هست. اما اینکه خدا چیست، اینکه خدا چیست، این دیگه کار عقل نیست. عقل نمیتونه کیفیت خدا رو ادراک کنه. ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. خداوند همون جوری که از چشم ها پوشیده و پنهانه، از عقل ها هم پوشیده و پنهانه. عقل نمیتونه خدا رو بفهمه. فقط همین مقدار میفهمه خدا هست. حالا سوال ایشون اینه که آیا میتونم خدا رو به عنوان یه چیزی تو ذهنم بیارم؟ حضرت میگه بله بیار، ولی بدون که خداوند اینو باید بدانی که نه محدود میشود و نه معقول، یعنی با عقل درک میشه. این سوال یه وقتی برای خود بنده مطرح شد به این صورت که خدا که در ذهن ما جا نمیشه، روایات فراوانی هم داریم، همینجا هم میخونیم روایاتشو، خدا که در ذهن ما جا نمیشه، اون چیزی هم که تو ذهن ما میاد که خدا نیست، چون جا نمیشه وقتی بیاد تو ذهن ما، خدا نیست. اگر بخوایم توجه کنیم به خدا، باید خدا رو در نظر بگیریم، و اگر در نظر نگیریم که نمیتونیم توجه کنیم بهش. چه کنیم پس؟ اونی که تو ذهن ماست که خدا نیست، اگرم تو ذهنمون نیاریم که نمیتونیم توجه کنیم به خدا. زمانی بود که قم بودیم که رفتیم خدمت آیت الله بهجت رضوان خدا بر او باد، ابتدا رفتیم پیش یکی از علمای دیگه، سوالو که مطرح کردم ایشون جوابی ندادن، یعنی یه مقدار فکر کردن رو سوال اما جوابی نداد، یعنی حاضر و ذهن نبود حالا اون موقع که بخواد چیزی بگه. رفتیم خدمت آیت الله بهجت، از ایشون سوال کردیم که آقا جان سر نماز ما خدا رو باید در نظر بگیریم یا نگیریم؟ اگه در نظر بگیریم، اون که در نظر گرفته ایم خدا نیست. اگرم در نظر نگیریم که حضور نداریم در محضر خداوند. ایشون یک سوالی از بنده کرد که جواب بود، خیلی جواب نابیم بود. گفت شما اون خدایی را که می پرستی در نظر میگیری، یا خدایی را که در نظر میگیری میپرستی؟ بین این دوتا خیلی فاصله است. اون خدایی که تو ذهنت میاد و داری میپرستی، یا نه یه خدایی رو داری میپرستی حالا تو ذهن میاری؟ گفتم اون خدایی را که میپرستم در ذهن میارم. گفت خب این اشکال نداره، همینه. میدونم خدایی است که محدود نیست و در ذهن نمی گنجه، او رو پرستش میکنم، در نظر میگیرم، اشکال نداره. وقتی بدونی که خدا در ذهن تو جا نمیشه، غیر معقول ولا محدود، نه در عقل می گنجد نه محدود می شود. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، هر چیزی که وهم تو، ذهن تو بر آن واقع شود، او به خلاف خداست. هر چی که تصور کنی خدا نیست. در یه عبارتی در نهج البلاغه امیر مؤمنان میفرماد، میگه هر چیزی رو که تصور کنی خدا به خلاف اونه. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست، الله نیست. اون آخر فکر توه، خدا نیست که. در حدیثی امام صادق علیه السلام میفرماد اون مورچه کوچولو هم شاید فکر میکنه خدای او یه چیزی مثل خودشه، منتها شاخکای خیلی بزرگتری داره. مردم عامه هم همینجور تصور میکنن که خدا یه چیزی مثل خودشونه، منتها خیلی بزرگتره، تو آسمان ها نشسته. عامه مردم، عوام، میفرماد هر چیزی که وهم تو بر او واقع می شود خدا به خلاف آن است. بحثش در اینه که وهم ما، ذهن ما، اون چه در ذهن ما میاد ساخته ذهن ماست، مخلوق ماست. مخلوق ما کجا، خالق ما کجا؟ اونی که من تو ذهنم میارم خودم درستش کردم، او خالق من نیست که. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه، هر چیزی که وهمت به آن میرسد خدا به خلاف آن است. هر چی بزرگ در نظر بگیری خدا بزرگتر از اونه. الله اکبر، الله اکبر، خدا بزرگتر است از چی؟ بزرگتر است از هر چیز؟ نه، بزرگتر از آن است که وصف شود، بزرگتر از آن است که در اندیشه درآید. لا یشبهه شیء، هیچ چیزی شبیه خدا نیست. چون لیس کمثله شیء، هیچ چیزی شبیه به خدا نیست. یک کسی جوونی خیلی سال پیش جایی برخورد کردم، میگفت من در مورد خدا فکر کردم و روانی شدم، رفتم پیش دکتر و فلان و گفتم حالا چی بوده، سوالت چی بوده؟ اصلا نمیخواست فکر کنه، یعنی اونقدر خراب شده بود به سوال نرسیده بود. میگفت مگه ما نمیگیم خدا دیده نمیشه؟ خب، گفت خب فرشته هم دیده نمیشن، خدا با فرشته ها چه فرق میکنه؟ راست میگه از یه جهت، اگه فقط فکر کنی خدا دیده نمیشه، خب فرشته هم دیده نمیشن، چه فرقی داره خدا؟ آیا خداوند شبیه فرشتگانه؟ نعوذ بالله، مخلوق خدا هستن. لا یشبهه شیء، هیچ چیزی شبیه خدا نیست. تشبیه، مشبهه، کسانی هن که خدا را شبیه چیزی می دانند. حالا یه موقع قائل به جسم میشن برای خدا، خدا دست داره، پا داره. اون ثنوی ها که میگفتن خدا ازدواج میکنه، حتی خدایان، خدایانی که قائل بودن یه موجوداتی بودن مثل خودشون، فقط نامیرا بودن، مردنی نبودن. بعد بعضی وقتا این خداها با هم جنگ میکردن، هم دیگر رو شکست میدادن، بعضی وقتا میامدن رو زمین ازدواج میکردن با دخترها. لذا ما گفتن این پسر زئوسه مثلا. حالا چی بود پسر زئوس و پسر خدا و اینا، داستانش چی بود؟ اون اربابان معابد، دختران زیبایی رو به خدمت معابد می گرفتن اینجا خدمت کنن. بعد به اون دخترها دست درازی می کردن، اونها به عنوان خدمتگزاران خدا محسوب می شدن پیش خودشون. بعد گاهی وقت که اینا بچه دار می شدن، خب چی کنیم؟ شما به زن خدا دست درازی کردی؟ گفتن نه، خدا از آسمان آمد پایین، با این ازدواج کرد، این بچه به دنیا آمده، لذا این بچه خداست. یعنی حرامزاده هایی رو که درست می کردن اسم پسر خدا می زاشتن روشون. خدایانی که داشتن شبیه خودشون بود. یهودیان تا انحرافاتشون همین جوره، یهودیان منحرف، اونا هم خدا رو هم قائل به جسم میدونن، برای خدا قائل به جسمن. در نهله های مذاهب اسلامی هم داریم متکلمین عامه، خیلی ها خداوند رو برای خدا قائل به جسمن، که عرض کردم ابوالهذیل علاف از متکلمان قدیم میگه از ریش و عورت خدا سوال نکن، هر جاشو که سوال کنی میگم چجوریه، چون خدا گفته ید الله، دست خدا، پس خدا دست داره، عین الله چشم داره خدا، لسان الله زبون داره خدا، اون تو عقلش نمیرسه بابا، لیسه که مثل هیشعی، هیچ چیزی مثل او نیست، پس دست اونم مثل دست من و تو نیست. لا یشبهه شی، هیچ چیزی شبیه خدا نیست. ما چرا نمیتونیم بگیم خدا چگونه است؟ چگونه؟ گونه یعنی نوع. خدا از چه نوعه؟ هیچ چیزی شبیه او نیست که بگیم خدا از این نوعه یا شبیه به این نوعه، شبیه به این گونه است. نمیشه بگیم خدا چگونه است، گونه برای خدا نمیشه قائل شد. لا یشبهه شیء ولا تدرکه الاوهام، اوهام نمیتونن اون رو درک کنن. حالا اوهام گفتیم یه موقع وهم به اصطلاح فلسفیه که ادراک معانی جزئیه میکنه، یه موقع وهم در روایات بعضی ها میگن به معنای عقله، بعضی گفتن به معنای ذهن. لا تدرک الاوهام یعنی ذهن نمیتونه خدا رو درک کنه، خداوند در ذهن کسی نمیگنجه. سبحان الله، سبحان الله اصلا یعنی چی؟ خدا منزه هست، خدا منزه از چیه؟ منزه از حده، حدی که بتونه تو ذهن من بیاد، هر چی که پیش بیاد سبحان الله، خدا منزه از اینه. هر وصفی برای خدا بیارن خدا منزه از اونه، چون وصف اول باید بیاد تو ذهن. شما یه چیزی رو میخواید وصف کنید، اول تو ذهنتون میارید بعد میگید دیگه. هر چی که در مورد خدا بگن فسبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه که وصفش میکنن. لا ولا تدرک الاوهام، اوهام رو درک نمی کنن. کیف تدرک الاوهام، چگونه اوهام او رو درک می کنن؟ و هو خلاف ما یعقل، در حالی که او خلاف آن چیزی است که تعقل می شود. هر چیزی که تعقل کنی خدا خلاف اونه. پس وهم، ذهن چجور میخواد خدا رو درک کنه؟ حالا ببینید اون مباحثی که در مورد رؤیت خداست، آیا خدا قابل رؤیته؟ نه. شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام از رؤیت خدا سوال کرد. خداوند قابل رؤیته؟ اینجا هم حالا روایاتش میاد، روایات باب رؤیت، که خداوند مرئی نیست. حضرت یک مثال طبیعی ساده زد براش، فرمود خورشید، نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه، نور کرسی یک هفتادم نور عرشه، نور عرش یک هفتادم نور ستره، نور ستر یک هفتادم نور حجابه. حالا تو اگر راست میگی سر ظهر برو مستقیم نگاه کن به خورشید. خورشید یه مخلوق کوچیک خداست، نمیتونی نگاش کنی. میخواد بگه او ورای اینه که اصلا به ادراک تو در بیاد، نه با ادراک بصر، حتی عقل نمیتونه ادراکش کنه، نه اینکه چشم نمیتونه ببینشو. و هو خلاف و ما یعقل، چگونه اوهام او را درک کنن در حالی که او خلاف آن چیزی است که تعقل می شود. سبحان الله. و خلاف ما یتصور، و خلاف آن چیزی است که تصور می شود. هر ذهنی، حتی فرشتگان ملأ اعلی، اونا خدا رو میتونن تصور کنن. روایت نبی اکرم ان الملأ الاعلى یطلبونه کما تطلبونه انتم، ملأ اعلی دنبال خدا میگردن همون جوری که شما دنبال خدا میگردید. در ملأ اعلی فرشتگان هم، اونا هم از خدا محجوبن، یعنی برای اونها هم قابل رؤیت نیست خداوند، چون خلاف ما یتصوره، خلاف اونی که تصور میشه، اونقدر عظمت داره که در هیچ تصوری نمی گنجه. خلاف ما یتصور فی الاوهام، خلاف آن چیزی است که در اوهام تصور می شود. انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. بعد میفرماد حالا اگه میخوای خدا رو در نظر بگیری، چیزی در نظر بگیر که غیر معقول و غیر محدوده، بدون چیزی نیست که تو ذهن من جا بگیره. خب یکی از علمای بزرگ در مورد حضور عند الله، شما وقتی ذکر خدا میگی به چه چیز توجه کنی؟ ما موقعی که ذکر میگیم به چی توجه کنیم؟ خدا که تو ذهن جا نمیگیره آخه، گفتیم هرچی هم تصور کنیم که او نیست. پس موقع ذکر و عبادت و نماز به چه چیز توجه کنیم؟ میفرماد وقتی که ذکر میگی، یاد خدا میکنی، خودت رو در محضر خدایی بدان که اینجاست، هر چی که هست. من نمیدونم چیه، نمیتونم بفهمم چیه، ولی هر چیزی که هست اینجاست، اینجا هست، همه در محضر خداییم. این رو در نظر بگیر در موقع عبادتت، در موقع نمازت، که من در محضر خداوندم، اگرچه نمیدونم چیه ولی هرچی که هست اینجا هست، الان حضور داره و من در محضر او هستم. یکی از روایات این باب رو که انسان خوب بفهمه، روایات دیگه هم معمولا همین مطالب رو تو یک راستا هستن دیگه. اینو بدونیم، خداوند در جهتی نیست، خداوند در ذهنی نمی گنجه، خداوند بزرگتر از آن است که ادراک شود، بزرگتر از آن است که دیده شود، بزرگتر از آن است که شبیه چیزی باشد. این رو که دانستی، حالا در نظر بگیر خدا رو، خدایی رو که میپرستم در نظر میگیرم، در نظر میگیرم که در محضر خدا هم. اما خدا چیه؟ خودش میدونه. یا من لا یعلم کیفه الا هو، ای کسی که جز خودت نمیداند کسی که تو چه هستی، ای کسی که غیر از خودت، غیر از او، کسی نمیداند که او چیست. فرمود انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. وقتی میخوای در نظر بگیری، در نظر بگیر چیزی غیر معقول و غیر محدود را. اما حدیث دوم، عن حسین ابن سعید قال سئل ابو جعفر الثانی، حدیث دوم هم از امام جواد علیه السلامه، سوال شد از ایشون یجوز ان یقال لله انه شیء، آیا جایز است که گفته شود به خداوند انه شیء، که خداوند چیزی است؟ قال نعم، فرمود بله، اگه بگیم چیزی نیست که اصلا، پس هیچی نیست، چیزی هست، امایی داره، مثل بقیه چیزها نیست. اون حدیثی که هفته قبل خوندیم یادتونه، شیئون به حقیقت شیئیه، چیز است به حقیقت چیز بودن، اصلا حقیقت چیز بودن خداست، دیگران اگر چیزی شده اند و هستند چیز بودن خداست، به شیئیت خداست. سئل ابو جعفر نسانی علیه السلام یجوز ان یقال لله انه شیء، آیا جایز است که به خداوند گفته شود چیز؟ قال نعم، یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. فرمود بله، اما خدا رو از دو تا حد خارج کن، یکی حد تعطیل و یکی حد تشبیه. این روایت خیلی حرف درش هست، خیلی تفسیر داره. یعنی اونایی که در باب توحید بحث‌های عمیق دارن استناد میکنن به همین روایت، که خداوند رو از دو تا حد خارج کن، حد تعطیل و حد تشبیه. حد تشبیه رو که پیرامونی صحبت کردیم، تشبیه یعنی خدا رو شبیه به چیزی بدونی، وقتی خدا رو شبیه چیز میدونی محدودش میکنی، حد براش قائل شدی دیگه. میگه از این حد خارجش کن، از حد تشبیه، که او را شبیه چیزی ندانی. خب وقتی شبیه چیزی ندانستی، شبیه اجسام نبود، حد تعطیل چی میشه؟ که خدا رو تعطیل کنی. خدا رو تعطیل کنی به این معناست، بگیم خدا نه جسمه، نه محله، نه نفسه، نه عقل، نه آسمان، نه زمین، از همه اینا جداش کنیم. از همه موجودات او رو جدا کنی، اونجوری که خب خدا رو باز محدودش کردی، خدا رو بردی یه گوشه گذاشتی، معطلش کردی، تعطیلش کردی. هو فی السماء اله و فی الارض اله، خدا در آسمان خداست و در زمین خداست. مگه جایی هست که خدا نباشه؟ حدیث آقا امیر مؤمنان، هو داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خداوند داخل در اشیاست، منتها نه این که مثل این که چیزی داخل چیزی باشه، و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء، و خارج از اشیاست، منتها نه مثل این که چیزی خارج از چیزی باشه. این که میفرماد خداوند داخل در اشیاست، منتها نه مثل این که چیزی داخل چیزی باشه، مثل خونی که داخل بدن ماست اینجوری، نه، مثل هوایی که داخل بدن ماست، نه. چجوری خداوند داخل در اشیاست؟ تو نمیتونی خدا رو از اشیا جدا کنی. اگه خدا رو از اشیا جدا کنی میشه تعطیل. اگر خدا رو از اشیا جدا بدانی، اشیا رو از خدا جدا بدانی، خداوند داخل در اشیاست، منتها نه آنگونه ای که چیزی داخل چیزیست. ببینید در عالم طبیعت، در عالم جسم، دو تا شیء یا داخل در همان یا خارج از همان. از این دیگه صورت سومی نداره. یا یک شیء داخل یک شیء یا خارج از اونه. اما چون خداوند لیس کمثله شیء، چیزی مثل او نیست، خداوند داخل در اشیاست، خداوند داخل در منه، خداوند داخل در منه، بگید محکم نمیگید، خدا داخل منه، اما نه مثل این که چیزی که داخل چیزی باشه. خب خدا داخل منه، پس من میتونم بگم من خدا هستم؟ نه، چون اگه بگی من خدا هستم میشه اون حد و تشبیه. در عین این که خداوند داخل در همه اشیاست، در عین حال هیچ کدام از آنها نیست، و این یه امریه که صعب فهمیدنش. توحید یعنی ارتباطی بی تکیف، بی قیاس، هست رب و ناس را با جان ناس. فهم این مسئله مشکله. این مسئله وحدت وجود که اهل معرفت میگن این هم دشمن داره، همینه میخوام بگن، منتها بیانش سخته، از قموزات قامز مسئله. و اونا هم چون نمیفهمن میگن شما چی داری میگی؟ میگی خداوند عین همه اشیاست؟ یعنی این صندلی خداست؟ این بلنگو خداست؟ وحدت وجود یعنی این؟ وقتی میخوان نقد کنن میگن وحدت وجود یعنی که این دیوار خداست. آخه ببینم، ملا صدرا، فیلسوف بزرگ عالم اسلام، عقلش نمیرسه که این بلنگو خدا نیست. شما میخوای یادش بدی؟ حاج ملا هادی سبزواری، علامه طباطبایی، امام خمینی، این همه عارفی که هستن قائل به وحدت وجودن، اینا نمیفهمن که این بلنگو خدا نیست. اینو که هر بچه‌ای میدونه. پس چی میخوان بگن؟ یه چیزی میخوان بگن که جناب عالی نمیفهمی. جناب عالی درک نمی کنی. همونیه که آقا امیر مؤمنان می فرماد داخلون فی الاشیا منتا لا کد و خول شیء فی شیء. خداوند داخل در همه اشیاست، داخل این بلنگو مگه نیست؟ هست. اما میتونیم بگیم این خداست؟ نه. میگه ما نمیگوییم این چیز خداست، اما چیزی جز خدا نیست. این که میگن وحدت وجود میگه چیزی جز خدا نیست، نه به این معنی که همه اینا خدا هستن، سبحان الله. همین معنای داخلون فی الاشیا که آقا امیر مؤمنان به چندین عبارت اینو فرمودن، داخلون فی الاشیا لا بالممازجه، خداوند داخل در اشیاست، منتها نه اینکه ممزوج شده باشه با اون شی، و خارجون عن الاشیا لا بالمباینه، خارج از اشیاست، منتها نه به مباینه، دوئیت، جدائی، دو تا چیز باشن، ارتباطی بی تکیف بی قیاس. نمیشه گفت ارتباط خالق و مخلوق مثل ارتباط چی با چیه، چون خداوند لیس کمثله شیئه، هیچ مثالی نمیشه براش آورد. به خاطر این معرفت خداوند سخته، حتی معرفت ارتباط خداوند با اشیا. کنه ذات که هیچی، اصلا گفت قابل درک نیست، کنه ذات که قابل درک نیست، معرفت ارتباط خداوند با اشیا. داخلون فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء. اینجام که حضرت می فرماد او رو از حد تعطیل و حد تشبیه خارج کن، یعنی نه او رو مثل اشیا بدون و نه اینکه چیزی کاملا جدا کنی از اشیا که خدا رو معطل کنی، تعطیل کنی، دست خدا رو کوتاه کنی. اگه بنا باشه من کلا یه چیزی باشم جدای از خدا، اشیا کلا از خداوند جدا باشن، این تعطیل را پیدا میکنه در ذات، معطل شد. اشیا استقلال وجودی ندارن که، مستقل نیستن رو پا خودشون، قائم به حقن، قیوم تمام ذوات حق سبحان. مولای رومی تمثیلی که میزنه میگه مثلا مثاله مثل امواج با دریا. آقا موج دریاست؟ نه خیر. اما غیر دریاست؟ نه خیر. دریا داخل موجه، اما نه مثل این که چیزی داخل چیزی باشه، و دریا خارج از موجه، باز نه مثل این که چیزی خارج از چیزی باشه. بعد تازه آخرش میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. باز نمیتونم بگم چی بگه. توحید فقط با اشراق نور الهی، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تو بودی که انوار خودت رو در قلوب اولیاء تابانیدی تا آنان تو را به وحدانیت بشناسند. انشاءالله که انوار الهی در قلوب ما هم تابان بشه، ما هم در سایه عنایات اهل بیت عارف به حق، آشنای توحید، و بهرمند از مقامات موحدان بشین شان به حق خاصان خودش. الهی به آنان که در تو گمند، الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. الهی به جان خراباتیان که از این تهمت هستی انوار. اللهم صل علی محمد محمد، اللهم صل علی محمد محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بأدد ما أحاط به العلم. اللهم كن لولي الحجة ان صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا وعلينا وسلم رمز جاءت وتمتع في عتبها برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اغو يا ابن الحسن اغو جان، اگه همه هم شما رو فراموش کنن، همه شما رو یادشون بره، اما هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرود. هرگز نقش تو لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر و خرام آقا جان. در ازل بست دلم با سر زلفت پیوست، تا ابد
سر نکشد و سر پیمان نرود. آقا جان هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است، برود از دلمی و از دل من آن نرود. آقی یبن الحزن یبن الحزن یبن الحزن آخی یبن الحزن یبن الحزن يا ابن الحسن. قربون اون چشای قشنگ تر با مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد. آقا جان فدای اون قامت بلنده، قربان اون پیشانی همیشه در سجده، ارباب مهربان الغوث و الامان، یا صاحب الزمان 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 الغوث و الامان 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 الغوث و الامان. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. ما رو از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. پدر مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما. جهت تأجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش و آن صلوات.